أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وارث حق قصاص بود که مسئله بود به شدت مورد اختلاف بین فقها و اقوال مختلفی هم در مسئله مطرح و اصلا برخی از اقوالم خیلی انضباطش معلوم نیست، شاید تو کلمات متأخرین هم حکایت هم نشده باشه. اینها همه حاکیست از این که مسئله مبتنی بر حد فقهاست و فتواشون مبتنی بر اجتهاده، یعنی در این مسئله حتما اجماعی اصلا شکل نگرفته، هیچ تعبدی بودنش هم قطعا اگر یک شهرتی باشه منتفیه. دیدم مرحوم شیخ قدس سره در خلاف یه حرفی رو میزنه که باز تو کلمات متأخرین حتی حکایتش رو ندیدم. ایشون ظاهرش اینه که برادران پدری هم از حق قصاص ارث نمیبرن، اخوه ام که ارث نمیبره به حسب برخی از روایات، اخوه ابی هم ارث نمیبره، فقط اخوه ابرنی ارث میبرن. در باب ارث یه مسئله هست که با اجتماع کلالات اخوه ابرنی وقتی که هست نوبت به ارث اخوه ابی نمیرسه، یعنی کلاله ابوین بر کلاله الاب مقدمه، یعنی برادران مادری در کنار برادران پدر و مادری ارث میبرن، اما برادران پدری در کنار برادران مادری یا مجموعه به اصطلاح در کنار برادران ابوینی ارث نمیبرن، بلکه خصوص ابوینی ارث میبره و برادران پدری وقتی ارث میبرن که برادران ابوینی وجود نداشته باشه. این هست تو باب ارث، اما تو کلام شیخ در خلاف ظاهرش اینه که علل اطلاق کلالت الاب حق قصاص رو وارث نیستن و این میشه قولی که باز خیلی انضباطش هم معلوم نیست. عبارت خلاف اینه عدیه دیگه، حالا بعضی از کلماتشون هم انداختم. یرثها جلد 5 صفحه 178، یرثها الاولاد ذکورن و اناثن، پس اناث و نساء هم ارث میبرن. نگید خب این دیه است، کلام در قصاصه، حالا بعد دنبالش میام. عدیه یرثها الاولاد ذکورن و اناثا والوالدان ولا یرث الاخوه والاخوات من قبل الام ولا الاخوات من قبل الاب، اخوات من قبل الاب. مرحوم شیخ نساء قائل به هرمان نبود و لذا گفت که به اصطلاح اولاد و پورن و اناثن ارث میبرن، اما در این حال اخوات من قبل الاب ارث نمیبرن و زوج و زوجه یرثان، اینا هم ارث میبرن از دیه. تا این که میگه و کل من یرث الدیه یرث القصاص الا زوج و زوجه، و کل من یرث الدیه یرث القصاص.
پس پسشون در برادر شو میگه خواهران پدری
اخوا، بله خواهران پدری. خب
مادری نه
برادران
نه
خواهر، پدری نه خواهر، خواهران پدری، خواهران پدری. این بعد میگه و قال شافعی ادیه یرفها جمیع الورثه فکل من یرف الدیه یرف القصاص. اینم قول شافعی. و کل من یرف القصاص یرف الدیه، شافعی قائل به اینه. و بهی قال ابو حنیفه و اصحابه. بعد میگه و قال مالک یرف العتبات. این عبارت تو ذهنتون باشه، به درد میخوره بعد مورد توجهه. و قال مالک یرث العصبات من الرجال دون النساء فان عفوا على مال كان المال لمن يرث الديه من الرجال. در حال مسئله به شدت اقوال درش بین فقها اختلاف شدید، ولی معروف در کلمات همینه یرث القصاص وارث المال. فقط استثناء شده حالا برخی از موارد قد متیقنشم زوجه، زوجم در بعضی از کلمات آمده. بحثمون در دلیل مسئله به اینجا منتهی شده. در دو مرحله بحث باید واقع بشه. اولا مقتضی ثبوت ارث نسبت به قصاص، و بعد مرحله استثناء. نسبت به ثبوت مقتضی گفتیم بعید نیست، مقتضای دو طائفه از روایات ثبوت حق قصاص بر هر وارث مالی باشه. یکی روایت ابی ولاد حناط بود و دیگری روایات عفو اصحاب سهام بود. حالا از این دو دسته روایت که بگذره، در کلمات استدلال شده بود به عمومات ادله ارث که گفتیم مشکل داره، چون عمومات ادله ارث موضوعش ترکه است و اینجا محقق نیست. یه دلیل دیگه هم در کلمات آمده،
عمومات ارث برای
قصاص طرف که اصلا موروث نیست، قصاص طرف مال خود شخص خب مرد، یعنی اگر بعد این ترکه فعلا بحث اون در قصاص نفس. عرض کنم که وجه دیگری که از برخی از کلمات هم استفاده میشه این است که آیه من قتل مظلوما فقط جهنم لولیه سلطانا، به این آیه استدلال شده بر این که طبقات ارث حق قصاص بر اونها ثابته، به این بیان که ولی در این آیه منظور ولی ارثه. فقط جعلنا لولیه سلطانا یعنی وارث، ولی یعنی وارث. ولذا در روایات متعددی هم آمده که اولیاء میت، آیه به صورت مفرد داره تا به اعتبار جنس میتونه باشه، در روایاتی که مقتول اولیاءه یا مقتوله اولیاءها حق قصاصشون، روایات فراوانی. این که منظور از ولی وارث باشه تو کلمات تقریب نشده که به چه بیانی، ولی حرف بعیدی هم نیست. از این جهت که تعینی برای ولی غیر از جهت وارث بودن دیده نمیشه. اگر منظور از ولی وارث بود خفبه ها، اگر وارث نباشه ولی میت، ولی میت از غیر جهت ارث یعنی کی؟ چون تعینی برای ولی از غیر حیث ارث که انه وجود نداره مگر از ناحیه عقبه فقط که حالا بعد اشاره خواهم کرد و اونم مشکل داره. از غیر جهت عقبه ولی میت تعیینی نداره. ولی میت یعنی چی؟ اینا که محتمل نیست، یعنی منظور ولی اولا اطلاق ولی بر زوج، زوج ولی تجهیزه نه ولی میت به قول مطلق. ما یک ولی در موارد خاص داریم به لحاظ یک مثلا ولی در تجهیز و امور مربوط به دفن میت، این که ولی نیست.
پدر که
ولی فرزنده، ولی میت میدونم ولی میت یعنی شما فرض بکنید پدر یک فرزند 50 ساله ولیشه ولی در حال سوا بود، یعنی تا 15 سالگی ولی بود، پسر بچه که شد 15 سال دیگه ولی نداره، الان قیمی نداره نسبت به تصرفات مالی. او ولی مالی بود تا 15 سالگی، اما یه آدم 60 ساله که از دنیا رفته بابای 80 سالش ولیشه. یعنی چی؟ یعنی همون ولایتی که بر بچه 10 ساله بود نداریم همچین چیزی. اون ولایاتی که هست، یک ولایت بر سبیه، یک ولایت در تجهیز، اینا یه ولایات خاصه، اینا که محتمل نیست ملاک باشه. یعنی این که مثلا پدر پسر مقتول ولایت حق قصاص نداره، قصاص مال باباشه. کأنه ولی که در غایه آمده و در روایات آمده باید مشیر به یک ولی متعینی باشه بر اساس همون مقدمه‌ای که در اطلاق مطرح شده که اصل عدم اجماله و این نیست متعین مگر ولایت ارثی. چون اگر از ولایت ارثی بگذره ولایات دیگر اصلا محتمل نیست ملاک باشه، هیچ قائلی هم نداره. یعنی کسی بگه که ولی قصاص شوهر فقط که ولی تجهیزیه، این هیچ کسی احتمالش هم نداده. یا ولی قصاص ولی معاملاته که بابای بچه و جد بچه، هیچ که احتمال نداره. نیست مگر همون ولی ارث، یعنی اون مناسبش که انه همون ولی در میراثه. ولذا در تعبیرات روایات اولیاء او که انه، این در بعضی تعبیرات تعبیر جمعی آمده. اگر منظور اون ولی تجهیز باشه، ولی تجهیز یه نفر شوهره، یا ولی معاملاتی یه نفره که بابات اولیاءونی. این که در روایات اولیاء آمده، در آیه ولی آمده، مشیر به متعین، و این متعینی که محتمل باشه انتباه داشته باشه وارث قصاص بر او کسی نیست جز وارث، چون معنای دیگری از ولی محتمل و اراده به عنوان وارث القصاص نیست از اون اولیایی که در فقه داریم. اولیاء او مخیرون، داره اولیاء مقتول مخیرن که قصاص کنن. یعنی چجوری داد میشه؟ قضای متعدد اولیاء مقتول مخیرون، اولیاء المرعه، داره اولیاء زنی که کشته شده مخیرن اولیاء اوها. این فرض
کنم محکومیت ولی داریم اینجا، ولی متعدد میشه ولی ارثی
قد متیقنه به معنای یعنی بیان فنیش اینه. چون اگر این شد
خب مرمن چیزه
نه میتونم مجمل عقل عدم اجماله، چون مهما امکن کلام نباید حمله بر اجمال بشه. عقل عدم اجماله، همون مقدمه‌ای که در مقدمات حکمت مطرح شده. عقل اینه که عدم اجمال، متکلم در مقام بیانه، یعنی همون عقل عدم اجمال. اجمال خلاف عقله. ظهور پیدا میکنه، ظهور پیدا. ولی زا ما گفتیم اون عقل یک اصل خیلی مهمی هم هست، بر اساس همون در بعضی ها مطرح شده، نه در بعضی ها، بیش از بعضی ها گفتن اگر عام تخصیص خود بعد تخصیص حمل میشه بر کل باقی. چرا؟ لأن کل الباقی متعینون، اما ما عداش مراتبی داره، تعینی نداره، پس حمل بر متعین میشه. نمیدونم حمل میشه امر بر اکمل افراد طلب که وجوبه، چون ما ادای اون تعینی نداره. و قص علاواله اون اصل مهمیه
که غیر از کلمه اولیا، حالا میگه از روایت استفاده خوب بود که اولیا معلوم بشه ولی که منظور وارث، ولی اگر از روایت بخواد به روایت توجه نداشته باشه آیا رو ببینیم، این احتمال میده که منظور از ولی مثلا برای صغیر همون پدرش باشه، برای زوجه زوج باشه، برای باقی هم حاکم باشه، از امام ولی و ملا ولی.
اینا محتملی، یعنی بر بقیه‌ای که بچه دارن. بعد اینه که کشته شده طرف پسر 40 سالش آمده،
خب از روایت استفاده کردیم که قصاص حق اونهاست قبول، ولی اگه بخواد
نه ما حدیم، یعنی این که یعنی احتمال میدید که پسرش یه حق قصاص نداشته باشه؟ حاکم اگه این که ولی من لا ولی له، این آقایی که پسر گنده 40 سالش آمده
معلوم نیست،
کسی احتمال میده پسر مقتول قصاص نداشته باشه؟ آقای من یه حرفایی بذارید که تو فقه بشه بگنجه. پسر میت، پسر مقتول، اصلا توی هیچ قاموس فقهی مسلمین و غیر مسلمین هر کی قائل به قصاص شده آیا پیدا میشه کسی بگه پسر میت لازم بر قصاص نداره؟ شیعه سنی اصلا که محدودیت ندارید، تا هر جا میخواید برید. میدونم بحث میکنیم، اما یه چیزایی هم قدر یقینیه، یعنی یقیناً پسر میت اگر قصاصی رو کسی قائل بشه پسر میت حق قصاص داره، اینو بر و فاجر قائلن. این دیگه اصلا لا یختلف فیه،
یعنی اشکال نکنیم
نه اشکال میکنید، یا یه چیزی باید باشه که احتمال داشته باشه که ما بگیم خب منظور از این ولی حاکم شرعه. چرا؟ یعنی معناش اینه که پسر میت ولایت نداره، بابای میت ولایت نداره، فقط حاکم شرعه. این ها چیزای محتملی نیست، ولی دا بعید نیست که فقط جعلنا لولیهی لوارثهی، که صاحب جواهرم این احتمال رو مطرح میکنه. منطقه میگه بناعن علا ان معنای ولی اینه، من توجیه کردم این کلام رو که ولی حمله بر این جهت بشه از باب اصل عدم اجمال، چون ما ادای این معنا هیچ تعینی نداره، بلکه ما ادای این معنا محتملم نیست در مثل ولی تجهیز، ولی معامله، فقط میمونه ولی عصبه. عصبه که ولی نیست مگر رو مسلک اهل سنت، که حالا اون روایت هم مطرح میکنیم که نسبت به اون روایت ارسال میکنیم. ولذا این میشه وجه سوم، غیر از اون دو وجهی که برای اراده وارث از ولی و ولی قصاص رو به معنای وارث بدانیم. و مؤکد این جهت اینه که در بعضی از روایات به جای ولی اهل تعبیر شده، اهلها اهلهو، مثلا در صحیحه ابن سران سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل قتل امرأته متعمدن قال انشاء اهلها ان یقتلوه قتلوه، و فی امرأت قتلت زوجها متعمدتن قال انشاء اهله ان یقتلوها قتلوها. خب اهل الرجل که احتمال نداره دیگه حاکم باشه، نمیدونم
اصطلاح شده
اهل، یعنی خانواده او، اهل الرجل یعنی خانواده او، اهل خانه او، اهل بیت او، اینو میگن اهل الرجل. نه اهل الرجل، اهل الرجل. چرا؟ اگر بنا بشه بچه نداشته باشه اهلش کیه؟ شما برید الان عراق ببینید عروف لهلی، اگر بابا داره میره خونه بابا، بابا نداره خونه برادراش. اهل شخص یعنی تعبدن دیگه، یعنی جز خاندان تو محسوب نمیشه. پسر نوح جز خاندان نوح تعبدن و حکومتن نیست دیگه، که علی القاعده انه من اهلی. نوح گفت که انه ابنی من اهلی، آیه میاد که نه لیس من اهلی، یعنی تعبدن دیگه. این نادیده بگیریم بچه رو. قطعا دیگه به وارثه دیگه. نه این که منظور از اهل یعنی اهل برای دیگه وارثه دیگه میدونم. پس اهل که گفته میشه یه معنای متعینی داره. اهل در ارث یه معنا داشته باشه، در قصاص یه معنای دیگه داشته باشه، این محتمل نیست. اهل الرجل اهل الرجل، منتها یرث القصاص یرث الدیه یرد علیه الدیه. به هر حال به نظرم این وجه سوم هم که عرض کردیم وجهیه که قابل توجهه و بعید نیست کسانی که ولی رو به این معنا می کنن در ارتکازشون هم همین نقطه وجود داشته باشه. تا اینجا سه وجه ما برای قاعده در مستحق قصاص مطرح کردیم. این مقتضای قاعده. حالا موارد خاص با خصوص خاص در مورد برخی از افراد، دیروز آقای اسکندری گفت که این روایتی در باب این که عم خلاصه نسبت به قصاص حق داره مطالبه بدیه بکنه، معناش اینه که خلاصه سهمی داره و اینها، این موارد خاص اونام بعید نیست. ولی به عنوان قاعده این که وارث ولی قصاصه به عنوان حکم عام، نتیجه این میشه که اصل اینه، قاعده اینه، خروج از این قاعده نیاز به دلیل داره. حالا بحث واقع میشه در اون مرحله دوم که مرحله استثناءاته. پس بنابراین قاعده این بود که هر وارثی مستحق قصاصه مگر اینکه دلیلی بر خلاف این عموم داشته باشیم که موجب رفع ید از این قاعده است به مقدار دلیل. مرحوم آقای خوی قدس سر رو سه استثناء مطرح کرد که اینام در کلمات دیگران هم همش مطرحه، ایشون یه چیز مختصی هم نداره. یک زوج تو کلام ایشان آمد، فرمود زوج حق قصاص نداره، ولو همین زوجی که حق قصاص نداره اگر نوبت به دیه رسید مستحق دیه هم هست، کما نص علی ذلک در روایات معتبره. البته یه معارض هم داره که معارضش مردوده، چند تا روایت هست که زوج وارث از دیه هست، ولی من مرحوم خوی فرماد وارث قصاص نیست ولی قصاص نیست. خب دلیل بر این که زوج حق قصاص نداره تو کلام مرحوم خوی قدس سر رو یک دلیل برش آمده و اون روایت ابوالفضل بقباق، روایتیست ایشون تعبیر کرده به روایت معتبره، روایت موثق است. دلیل بر این که زوج ارث میبره ایشون فرموده این، این روایت، حالا سندش هم عرض میکنم، متنش اینه: سألتهو از امام سوال میکنه هل النساء قبض او عفو؟ قال لا و ذالک للعصبه. که انه مرموم های خویی تلقیش از این روایت اینه که مفاد این روایت حسب. ولو مورد سوال اینه که نساء زنان حق قصاص دارن، حق عفو دارن یا نه، جواب امام اینه که لا. خب و ذالک للعصبه یعنی ولی قصاص عصبه هستن، زوج از عصبه نیست دیگه، چون عصبه بستگان میتن، بستگان نه کسانی که سببی با زوجیت متصل به شخصن. عصبه قوم خیشای پدری، خیشان، زن شوهر خیش هم دیگه نیستن. هنه لباس لکن و انتم لباس لهم، قرابت نیست، خیشی نیست، خیلی بالاتر از خیشیه. ولی به هر حال اونی که این روایته اینه که کأنه میخواد بگه منحصر است ولی یه قصاص در عصبه. بله دیگه، فرزندان بکور، پسرها، یعنی من بدونی که هم دیگه پسرها، عرض کنم برادرها، عموها در مقابل اینا. من نمیدونم از فرزندانم تعبیر و عصبه می کنن توی بله بله، یعنی پسرها جز عصبه هستن، منتها با نبود فرزندان نوبت میرسه به عصبه و به اون موارد دیگه. مثلا یعنی در حقیقت اگر میت دختر داشته باشه اینه دیگه، موارد تعصیب اینه دیگه، ولی اگر میت پسر داشته باشه که نوبت به ارث دیگران نمیرسه. اگر میت دختر داشته باشه یعنی پسر نداره، ارث سهم دختر نیست، بقیه مال عصبه. مال عصبه یعنی چی؟ خب پسر که نداره، معناش اینه که مال عموها و برادرها. ما میگیم ولی اهل سنت میگن اونجایی که یه دختر داره بقیه مال عصبه است، دخترای متعدد داره دو سلس مال دخترها، بقیه مال عصبه از بابی که پسر نداره. اما این معناش این نیست که اگر پسر بود پسر جزء متیقنای وارث قصاصه. به شما عرض بکنم حالا اگرم این اصلا شکی نیست که پسر، هر کسی با هر بیانی قائل شده پسر رو وارث قصاص قرار داده، اصلا هیچ خلافی در مسئله نیست. ولذا شما دیگه معنای عصبه رو برای این اساس تنظیم کنید. خب پس دلیل بر این که زوج ارث میبره میشه این روایت، به نکته دلالت این روایت بر حصر وارث قصاص در عصبه، و زوج هم که عصبه نیست پس وارث نیست. این روایت رو مرحوم شیخ قدس سره به سند خودش از کتاب ابن فضال نقل کرده و از ابن فضال هم تا معصوم روایت معتبر است و مشکل سندی در روایت از این ناحیه نیست، از ناحیه ابن فضال تا خود معصوم علیه السلام. انما الاشکال در این روایت از ناحیه سند شیخ به کتاب ابن فضال. بحث در این روایت تارتن به لحاظ این سرده و اخرى به لحاظ مفاد این روایت از حیث مفتابه بودن یا غیر مفتابه بودنش. مرحوم آقای قیوم می فرماد که خب این روایت رو در هر سه استثنایی که در کلام آقای قیوم آمده همین روایت مدرک قرار گرفته، هم زوج را آقای خویی برای عدم ارتش از اساس این روایت استناد کرده، هم متقربین به عمر و هم لیس للنساء عفو ولا قبل، هم نسبت به نساء اناث، هم نسبت به متقربین به عمر، هم نسبت به زوج. و لذا بر مرحوم آقای خویی قدس سره این روایت خیلی حیاتیه. و برای مام بله حیاتیه، از این جهت که اگر این روایت تمام نباشه اطلاعاتی رو که ما بیان کردیم اقتضا میکنه هم زوج ارث میبره، هم نساء قصاص حق قصاص دارن، چون اینکه نساء حق قصاص ندارن مذهبش همین روایته، و هم متقربین به اون. نسبت به متقربین به عمر یه وجه دیگری مطرح شده بر عدم ارثشون از قصاص که اونم خواهد آمد انشاءالله. ولی به هر حال این روایت حیاتیه. مرحوم آقای خویی قدس سره می‌فرماید این روایت معتبر است سنده و دلالتن. تقریب دلالت رو عرض کردم. یه مشکلی در ناحیه متن روایت باقی میمونه از حیث این که روایت مورث و انهیانه که بعد عرض خواهم کرد. و اما مسئله سند، خب سند این روایت از ابن فضال به بعدش خوبه، ولیکن این روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب از کتاب ابن فضال نقل کرده. سند مرحوم شیخ به ابن فضال مشتمل بر یک مجهولی است، علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، که توثیق ندارد، نه توثیق داره نه قبح، ولیکن بالاخره توثیق نداره دیگه. خب ممکنه کسی در این روایت به خاطر ضعف سند شیخ به کتاب ابن فضال قبح بکنه، خب این روایت معتبر نیست، روایت مجهوله به این نکته. مرحوم آقای خویی قدس سره رو در مقام اشاره به بحث تعویض سند کرده. این البته مرحوم آقای خویی انصافا تو این قضیه اهله، اما من اولین کسی رو که در رابطه با تعویض سند بهش برخورد کردم مرحوم والد علامه مجلسیه. در یه موضعی از روزه تعویض سند رو از اولین کسی که دیدم از ایشون دیدم. خیلی مرد بزرگی، هم فقیه هم رجالیه هم محدثه، خیلی مرد بزرگیه. به هر حال با تعویض سند مرحوم آقای خویی قدس سره خواسته این روایت و مشکلش رو حل بکنه. به چه بیان؟ به این بیان که ببینید این روایت سند شیخ مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر قرشیه. علی ابن محمد ابن زبیر توصیف خاص نداره. در رابطه با او یه جمله‌ای نقل شده اینجوری که از قدیم تو ذهنم تازگی مراجعه نداشتم: و کان قلوبن فل وقت علوان فل وقت علوان فل وقت. عبارتی رو نجاشی در رابطه با ابن زبیر داره که منظور از این عبارت چیه تو کلمات مطرح شده و برخی از احتمالات هم مطرح شده که خلاصه از هیچ کدوم بالاخره وساقت رو نتونستن در بیارن. یه احتمال فقط مطرح شده کان علوم من فی الوقت، گفتن مثلا شاید منظور اینه که آدم شاخص مثلا علوم مکانی، ولی از اون بر گفتن که استعمال این قلوبن فی الوقت به معنای آدم شاخص موقعیتی که فوقش احتمالیه. مرحوم آقای خویی قدس سره رو باز اینجوری که از قدیم تو ذهنمه، اینجا اینا رو متعرض نمیشه از رجالش از قبل یادمه، اینی که اصلا ایشون میگه این با غین معجمه نه با عین مهمله، کان قلوبن یا قلبا ظاهرا به مد قلبا، و معنای غلوا اینه که میخواد بگه که اون راویه از این آدم نوجوانی بوده و لذا نقد از او نمی کنه. غلوا به معنای نوجوان. این رو مرحوم آقای خویی مطرح کرده، در حالی که ظاهر روایت اینه که کانه غلوا یا غلوا اینه که وصف برای خودشه. اگر وصف برای خودش باشه که انه این معنا مناسب نداره. بله، نجاشی در رابطه با همین ابن زبیر میگه رأیته مثلا در بغداد و کان غلوبن فل وقت. اون وقت در یه مورد دیگه نجاشی تو ذهنم این عبارت رو داره، در غیر علی ابن محمد ابن زبیر قرشی میگه چون اینجوری بود ازش نقل نمی کنم. در رابطه با کسی دیگه ای میگه کان غلوبن و لذا ازش نقل نمی کنه. من یه احتمالی رو در این مورد دارم، الانم یادم نیست آیا کسی با این احتمالی که عرض می‌کنم موافقم هست یا نه. من احتمال میدم کان اولوبن به معنای آدم پرسن خرف منظور این باشه، چون میگن علی ابن محمد ابن زبیر قرشی معمر بوده 7 سال یا مثلا بیشتر. نجاشی میگه من دیدمش، اما خب علی قاعده نجاشی هم در دوران پیری باید دیده باشه، پس غلوا و نوجوانی و اینا نمیتونه اون شخص مفروض باشه. پس بنابراین وصف برای خود قرشیه، نه وصف به اصطلاح نجاشی، که انه اون میخواد بگه آدم پرسنی بوده و چون پرسنی بوده فلم ارده هم که انه او ضبطش مشکل داشته، به خاطر پرسنی ضبط او محل اشکاله، میگه ازش من نقل نمی کنه. بله خود ساخت ترجمه هست دیگه، میدونم فرض اینه که احمد ابن عبدون که مرحوم نجاشی ازش نقل میکنه فراوان، شیخ نجاشی بلا اشکاله، اما در یه مورد دیگه میگه در غیر ابن زبیر میگه ارکان علومن و لذا نقل نمی کنه از اون مورد. یه مورد دیگه همین تعبیر آمده در نجاشی ظاهرن و این رو بهانه عدم نقل قرار داده. پس بنابراین نمیتونه ابن عبدون اینجا باشه، چون مرحوم نجاشی از ابن عبدون روایت زیاد داره، شیخ مشترکه، شیخ طوسی و شیخ نجاشیه. الان یادم نیست یه مورد دیگه هم این علوان هست در
دون ترجمه اسحاق دیگه.
خب بخون این دون عبارت رو،
چون وقتی رو ذکر کنی یک کسی رو سما ضعیف اون تیمه صده رعی تو گوگل کوکا و هوا مجاور و کان یعنی کتاب کلینی اند و کان فی بازل وقت
کان علوان فلم اسمع منه شیئا، یعنی کتاب کافی رو بالمباشره نقل میکنه، یعنی بدون واسطه، یعنی کان علوان فلم اسمع، یعنی اینو قدحی قرار داده در پذیرش روایت از او. عرض کردم من به ذهنم هست که ممکنه بعید نیست منظور نجاشی در رابطه با ابن زبیر قرشی کانه غلوبن فی الوقت پرسنی باشه و ایشون میخواد مؤدبن بگه که خلاصه ضبطش بر من محقق نبود به خاطر پیری و پرسنی، که مناسبت هم داره با ابن زبیر قرشی گفته میشه خیلی مسن بوده و لذا در اون مورد اینجا در ابن زبیر نمیگه فلم اسمعنه، داره کان علوبن فی الوقت، ولی دا بعضی ها اینو دلیل قرار دادن که گفتن این مدحه، کان علوبن فی الوقت یعنی آدم شاخصی بوده، اما در یه مورد دیگه که نجاشی میگه کان علوبن فلم اسمع تفریق کرده عدم سماع رو بر علوبن، پس نمیتونه این علو مدح باشه. خب اگر گفتیم ما اینجوری تونستیم روایت رو به اصطلاح گفتیم راجع به این شخص متی تونستیم درست بکنیم فاهمه، اگر این نده درست نشد
فلم اسمع، یعنی من نشد به
میدم همه که نمیشنم،
نه یعنی از او سماع حدیث نمی کنم.
نه نکردم
سماع حدیث نکردم، نه اینکه گوش من سنگین بود ازش نمی
نه تو اون زمانم اون پیر بوده من خیلی قبل نمیده که من ازش چی میشنیدم.
نه میگه رأیتوهو قد میده
تو پیریش
دیدم، میدونم تو پیریش دیده، ولی در این حال میگه از او حدیثی نشنید. یعنی میخواید بگید به خاطر پیری، من میگم به خاطر احتمال عدم ضعف کان علوان فی الوقت، یعنی به خاطر عدم، شما میگید به خاطر پیری دیگه اصلا نقل حدیث نمی کرد. نه اون رو که اونی که لم اسمع که در رابطه با اسحاق، نه ابن زبید و قرشی، اون که اصلا اینجا میگه که کان علوان فی الوقت و تمام. بله میگم اونجا داره لم اسمع، اینجا که نداره لم اسمع.
اصلا زم نیست لم اسمع، اخبار، یعنی من ازش نشنم پیر بود دیگه.
اون از کردم اسحاق که پیر نبوده، میگه کان ضعیفن و خلاصه به خاطر ضعفش.
خب اونم شاید معاید همین باشه، یعنی پیری ضعف فرد،
نه ضعف اسحاق پیر نبوده، اونو که نمیگه پیری.
فرم اصلا متفرد اگه پیر نبوده، فرم
اسمش
متفرده
برای
ضعفش رو برای دیگه‌اش بوده،
برای چیز دیگه‌اش بوده. نه بر علوش میگه کان علوان فلم اسمع،
چرا بعد آخری میزنی
اینه دیگه، کان علوان فلم اسمع،
کان ضعیفن و چی و
علوان فلم اسمع، یعنی علو بودنش منشأ عدم سماع میتونه باشه.
همش بوده شاید مجموع این همه ضعف و علو رو با هم
در حال خلاصه از اینام توصیقی اگر درست باشه، مرحوم آقای قدس سرو برای تعویض سند بیان دیگری ذکر کرده که انشاءالله متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.